من البته خیلی موافق سخنرانی تو این جلسات تو این وقتا نیستم، یکی قبل از افطار که به قول ماها میگن ضعف طالب و المطلوب، یعنی هم گوینده و هم شنونده هر دو ناتوان میشن. بعد از افطارم که خب یا کار دارن آقایون یا هر حال خیلی زمینه برای سخنرانی نیست. من شخصا واقعا مایل به سخنرانی هم نبودم، به آقایونم گفتم، منتها دیگه اصرار دوستان بود و امیدوارم که حالا کوتاه اگر بتونم یه چند دقیقه ای رو مصدق اوقات شما عزیزان بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یکی از گرفتاری های انسان در طول تاریخ دین یا جمع کنید یا متوقفش کنید یا یکی از گرفتاری های انسان در طول تاریخ دین دوگانه هایی است که بهش مبتلا بوده و نتوانسته بین اینها جمع بکنه. دوگانه زیاده، حالا من به جای اینکه تعریف بکنم مثال میزنم تا معلوم بشه منظور از این دوگانه ها چه بوده. دوگانه دنیا و آخرت، این یکی از مشکلات تاریخی انسانه. یعنی این که به سوی دنیا بره یا به سمت آخرت. خب عده زیادی بین این دوگانه نتونستن جمع بکنن، جمع زیادی رفتن به سوی دنیا و آخرت را رها کردن و عده هم راه انزوا رو در پیش گرفتن و به گمان خودشون زندگی اخروی و سعادت اخروی رو ترجیح دادن بر استفاده از دنیا. گروه اول گرفتاری های بسیاری پیدا کردن، غرق شدن در فساد و تباهی. گروه دوم تبدیل شدن به انسانهای عقب مانده‌ای که قدرت اداره خودشون رو نداشتن، چه برسه به این که بخوان هادی و راهنما باشن. این یه دوگانه‌ای بود که از ابتدا تا همین امروز خیلی ها مبتلا بهش هستن. در این که چرا این اتفاق افتاده من نمیخوام وارد بحث بشم، چرا اینجور شد، چرا نمیتونن بین این دوتا جمع کنن، چرا فکر میکنن بین دنیاداری و آخرتداری نمیشه جمع کرد. در ذهن خود ما هم همینطوره، یعنی الان کسی رو ببینیم که تلاش و کوشش بسیار میکنه، چه در کسب و کار، چه در علم و دانش، حالا بیشتر تو کسب و کار میگیم چه خبره، مگه چی میخواد، مگه چقدر نیاز داره، چقدر میدوه. اما اگه کسی سربزی رو، گوشگی رو منزوی باشه و از دنیا اعراض کرده باشه، به نظرمون این خب شاید رجحان داره بر اون اولی. این یه دوگانه است. دوگانه دیگر دوگانه عقل و دینه، دوگانه علم و دین. این که گویا دیانت با تعقل سر سازگاری نداره، علم با دین ناسازگارند. این دوگانه مخصوصا در قرون اخیر بیشتر شیوع پیدا کرده. در قرون اخیره در مغرب زمین مخصوصا دانشمندانی پیدا شدند که این نزاع رو تقویت کردند. یکی دیگر از دوگانه ها دوگانه سیاست و دیانته. این هنوز که هنوزه در فرهنگ ما رسوخ داره که دیانت با سیاست قابل جمع نیست، و چه بسا به خاطر بعضی مشکلاتی که الان تو جامعه هست. بعضی میگن دیدید ما گفتیم سیاست با دیانت قابل جمع نیست، ای کاش علمای ما و متدینین ما وارد عرصه سیاست نمی شدند و ساحت دین را از این اشکالات مسون می کردند. این الان مخصوصا این زیاده. من این جمله رو، این سخن رو از صاحبان فکر و اندیشه و از افراد عادی زیاد می شنوم که کنه ما راه اشتباهی طی کردیم. من اگر بخوام از این دوگانه ها نام ببرم زیاده، وقتم نیست. اینها عمری، بعضیشون عمری به درازای تاریخ اسلام دارن. متفکرانی در این عرصه ها وارد شدن، در اصول نزاع بین اهل حدیث و عقل گرایان نزاع قدیمی است که تا امروز هم شاید امتداد پیدا کرده. این نزاع، این دعوا، این دوگانه ها هم در بین اهل فکر و اندیشه بود، هم در بین مردم کوچه و بازار. حالا اونها مبانی فکری و اندیشه‌ای این رو می پروروندند، می ساختند. بین مردم هم این دیدگاه ها طرفدارانی داشت. این دوگانه ها همه جز ضرر و خسارت برای ما چیزی نداشت. همه اینها ناشی از خروج از مسیر اعتدال و عقلانیت بوده. افراط و تفریط روی دیگر این مشکلاتی است که من عرض کردم. ترجیح هر یک از این دوگانه ها بر دیگری در واقع همون افراط و تفریط بوده. حالا من امشب میخوام به یک دوگانه خیلی خلاصه اشاره کنم و ازش بهره بگیریم تو این شرایطی که ما درش داریم به سر میبریم. دوگانه بین عقلانیت و ارزشی بودن انقلابی بودن و آرمانی بودن. متاسفانه امروز ما هر دو جهت، یعنی کسانی که به گمانشون تنها باید ارزشی بود کم نداریم، و کسانی که گمان میکنن فقط باید بر عقلانیت تکیه کرد، اینم کم نیست. هر دو غلطه. هر دو غلطه. کافیه فقط یک مروری به مطالب سایت ها، روزنامه ها، چه به صورت کلی چه در مصادیقی که توی مسائل جامعه پیش میاد داشته باشید، میبینید به وضوح این دو نگاه. حالا من با به اصطلاح خواستگاه ها و انگیزه ها کار ندارم، حالا همش هم یه دیدگاه فکری نیست، خیلی وقتا این ناشی از منیت ها و هواهای نفسانیه، واقعا هم اینجوریه. یه وقت امام رحمت الله علیه میفرمودن اگر همه انبیا با هم جمع بشن یک جا، اینجور بینشون اختلاف پیش نمیاد، چون اونجا منیت نیست. اما ما هر دو نفرمون متاسفانه توی جامعه کنونی با هم سازگاری نداریم، هر دو نفرمون. حالا اگر حتی خط فکریمون هم یکی باشه، اگر خط فکری ها جدا باشه که هیچی، خط فکری هامون هم یکی باشه، باز یه چیزی پیدا میکنیم، به جون هم میافتیم، دعوا میکنیم. این یه مصیبتی شده. من واقعا تأسف میخورم این اختلاف در این حد نشانه خوبی نیست، واقعا نشانه خوبی نیست. اصلا گذشته ها کم شده. من همین یه مدت یک ماهی که الان اینجا هستم، یکی از مراجعات جدی و تقریبا زیاد و مستمر من هم از همین سنخ بوده، یعنی ناسازگاری هایی که افراد توی یک نهاد، سازمان، هر کدوم هم یه توجیه و بهانه ای دارن، هیچ کس بی جهت که نمیاد با یک دیگری مخالفت کنه، هر کدوم یه توجیهی دارن. بالاخره من نمیخوام بگم غلطه یا درسته، میخوام بگم در عمق به اصطلاح دستجات و تجمعات ما متاسفانه این اختلافات رسوخ کرده و باید مواظب باشیم. اینو نص قرآنه که به یاد بیارید چه بودید، گروه گروه، قبیله قبیله، خداوند شما را جمع کرد، عزت بهتون داد، و اینو حفظ کنید که اگر حفظ نکنید عزت و اقتدار شما از بین خواهد رفت، چیزی که از ذهن همه ما متاسفانه مورد غفلت قرار میگیره. حالا دوگانه ارزشگرایی، انقلابیگری و عقلانیت. تو همین مسئله اخیر، همین توافق هسته‌ای که الان اتفاق افتاد، یک مثال، من اینو به عنوان مثال عرض میکنم، شما نگاه بکنید. خب واقعا موضع مردم و حالا من بیشتر نظرم روی خواسته راجع به این مسئله چگونه بود؟ همینجا یه دوگانه شکل گرفته بود بر اساس افراد و تفرید. اما خوشبختانه قاطبه ملت، اکثریت نیروهای سیاسی راه درست رو تشخیص دادن و پیمودن. خب یه عده‌ای با شعار، با چشم بستن بر روی واقعیات، با تکیه بر مسائلی بدون ملاحظه واقعیت‌ها و مصلحت‌ها، یکسره معتقد بودن ارزشی بودن به این است که مذاکرات به هم بخوره، مذاکرات رو به هم بزنیم، باید ترک بکنیم. ما ملت استقامتیم، هر چه شد شد، تحریم ها هیچ اثری نداره، مردم تا آخر ایستادن، شعار پشت شعار. من گاهی بعدی از جملات و مطالبی که میدیدم واقعا از یک طرف مایه تأسف من بود، از یک طرف موجب خنده. دیدم یکی از افرادی که حالا البته زیاد بود تو، متاسفانه بعضی ها میگفتن این که اصلا معنا نداره، بین حق و باطل بازی برد برد و مذاکره برد برد. اینو من واقعا از بعضی ها دیدم. خب این خیلی من تأسف خوردم که هنوز تصور بدیهی ترین و ساده ترین مسائلی که شاید مردم کوچه و بازار اونا رو درک میکنن، برای بعضی ها اصلا قابل درک و فهم نیست. میگفتن مگه میشه بین حق و باطل هم حق ببره هم باطل؟ ببینید چقدر ساده انگارانه، چقدر بسیط. خب با این نگاه بسیط واقعا میشه در دنیای متلاطم امروز، در جامعه امروز، شرایط کنونی کشور، این مملکت رو اداره کرد؟ این افراد در ناحیه ارزشه. یه عده در مقابل میگفتن آقا در درجه اول ما توانایی مقابله با دشمنان رو نداریم، باید تسلیم بشیم، مرعوب بودن. این که هرچی اونا میگن باید بپذیریم دیگه، بالاخره دنیا غیر از این راهی براش نیست. اینم تفریط و غلط. اما واقعا کسی که با آموزه های دینی سر و کار داشته باشه، کسی که با تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ این کشور، تاریخ دنیا آشنا باشه، میبیند و میداند که بین این دو میتوان جمع کرد، هم بر اساس عقلانیت و تدبیر حرکت کرد و هم آرمانگرا، انقلابی و ارزشی بود. حالا اینکه چگونه میشه، این صرف یک ادعا نیست، واقعا میشه. تأکید بر عنصر عقل و عقلانیت، توجه به عقل به عنوان رسول باطنی، این که ما در عقلمون رو آقا نباید تخته کنیم. متدین بودن به معنای نفهم بودن نیست. این فرمایش مولا و مقتدای ما امیرالمؤمنین، العقل رسول الحق، امام کاظم علیه السلام، یک کسی آمد پیشش، اسحاق ابن عمار نقل میکنه من رفتم خدمت امام کاظم، از او سوال کردم که یا ابن رسول الله ان لی جارا کثیر الصلات کثیر الصدقه کثیر الحج لا بأس به، من یه همسایه‌ای دارم خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، اهل حج، صدقه میده، ظاهرا عیبی هم نداره، آدم خیلی خوبیه، این چطوره؟ امام فرمود قال کیف عقله، عقلش چجوریست؟ خب اسحاق ابن عمار میگه من به امام عرض کردم که قلت له جئت فداک، جانم به قربانت، لا عقل له، آدم بی عقلیه، آدم کم عقلیست، خیلی از عقل بهره‌ای نبرده. قال امام علیه السلام فرمود لا یرتفع بذالک من، یا لا یرتفع و ذالک من، این که این نماز و روزه، این نماز و حج و صدقه، حالا تعبیرش، این تعبیر آخرش رو تردید دارم، این نماز و حج و صدقه او رو بالا نمیبره. ببینی کثیر الصلاة، کثیر الحج، کثیر الصدقه، اگر چاشنی عقل و خرد توش نباشه فایده ای براش نیست، فایده ای نداره، او رو بالا نمیبره، در یه حد بسیار پایین میمونه. دینی که این چنین بر عقل تکیه میکنه، وقت ما در مسائل دینی، ببینید در مسائل اعتقادیمون اینقدر تعقل و عقلانیت مهمه، وقت چطور میشه در امور روزمره زندگیمون، در امور جاریمون، در حل مشکلات، در حل مسائل بیکاری و نمیدونم اشتغال و همه اینها بخوام این عنصر رو کنار بذاریم؟ شعار باید داد، انقلابی باید بود، تردیدی در این نیست، و الا ما چه فرقی داریم با عرض به حضور شما کسانی که حالا توی کشورهای غیر دینی، حکومت‌های غیر دینی دارن؟ ما باید انقلابی باشیم، اصولی داریم، این اصول رو باید محترم بشماریم و روش بایستیم، اما برای این اصول نیازمند تدبیریم. اگر اهدافمونم مقدسه، برای اینکه بخوایم به اون اصول برسیم تدبیر نداشته باشیم، همین اول کار از بین میریم. مثل اینکه یک کسی بیاد بخواد عرض به حضور شما یک کار خیلی خوبی بکنه، بلد نباشه، خب این هم اول تو نطفه خبه میشه، کارش به هیچ جا نمیرسه. که تدبیر و عقلانیت اصلا جزئی از سیاست و دیانت ماست. این دوگانه رو ما باید نیروهای انقلابی، نیروهای ارزشی، نیروهای معتدل همیشه توجه داشته باشیم. گرفتار اون افراط و تفریطی که، گرفتار اون دوگانه های تاریخی که اسلاف ما، پیشینیان ما شدن نشیم. آیون تجربه های تاریخی ما مشهون است از خطاهایی که در این دوگانه ها مرتکب شدیم. یا شما برید نگاه کنید هر چه مشکل تو این مملکت پیش آمده، در شرایطی که فرصت بوده ما یک مسیر صحیح را حرکت بکنیم، هر جایی شکست خوردیم به خاطر افتادن به دام یکی از این دوگانه ها بوده. اگر کسی غیر از این سراغ داره بیاد به من بگه، من الان نمیخوام مصادیقش رو ازش بحث بکنم، باید با تکیه بر تجربه ها که به فرمایش امیرالمؤمنین العلم التجارب علم مستأنف، تجربه اصلا یه دانش دوباره است، این خیلی کلام بلندیه، تجربه یه دانش دوباره است. یعنی چی؟ یعنی این که شما بدون اینکه خودت این دانش را کسب بکنی، دیگران در اختیار تو گذاشتن، یا خودت تجربه کردی یا تجربه دیگران، ما اینا رو باید استفاده کنیم. نمیتونیم بیایم راه‌های خطا و پیموده گذشته رو دوباره طی کنیم. عقلانیت، تدبیر به همراه آرمان خواهی میوه و ثمره ای دارد که ثمره اش پیشرفت، سعادت، نشاط و بالندگی جامعه است و امید در نسل جوان ما ایجاد میکنه. این خیلی بد است که نسل جوان ما به آینده خودش امیدوار نباشه. رگه های یأس و ناامیدی رو من گاهی در بین جوان ها میبینم. همین چند وقت آقا وقتی چقدر صحبت کردیم ما؟ بله؟ 33 دقیقه؟ 23 دقیقه. بله الان آقا دو دقیقه دیگه چی آقا؟ بله آقای میرهیدری هم فرمودن دیگه هیچی باید تموم کنیم. و عرض به حضور شما بله این همین مدت خدا میدونه یکی از مراجعاتی که حالا من یه مدت کوتاهی میام و میرم به من بود راجع به کار و اشتغال، یعنی یکی از سخت‌ترین لحظاتی که من داشتم خدا میدونه همین بود که کسی میاد آدم محترم میگه ما کمک نمیخوایم، میگه من کمک نمیخوام، من گدا نیستم، من پول نمیخوام، به من کار بدید که بتونم خرج زن و بچه‌مو در بیارم. با عزت و از روی ناچاری وقتی میومد به من میگفت از عرق و ناراحتی چهرش سرخ میشه. خدا میدونه یکی از سخت‌ترین لحظات که این صحنه‌ای که من برای شما میگم بارها این چند روز برای من اتفاق افتاد و تا شب من سرم درد میکرد. خب جوان این مملکت با این وضع، ما اگه میخواییم دیندار باشه، اگر میخواییم پرتلاش و بانشاد باشه کار بکنه، باید شرایط رو براش فراهم کنیم. تا یه حدی به هر حال این مطالب میتونه اثر داشته باشه، اما واقعیت ها رو نمیشه این واقعیت ها رو نادیده گرفت. خب ما اگر میخوایم این جوان ایرانی آینده درخشان داشته باشه، فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما آینده تو این سرزمین انشاءالله زندگی بکنند، باید مشکل این دوگانه رو با خودمون حل بکنیم. باید هم ارزشی و انقلابی باشیم و هم با عقلانیت و تدبیر کار کنیم. و کسی، من بدون تردید با قاطعیت به شما عرض میکنم، هر کسی غیر از این عمل بکنه و غیر از این فکر بکنه قطعا در اشتباه و خطاست و سرانجامش جز شکست نخواهد بود. یعنی کسی بخواد فقط و فقط بگه من میخوام ارزشی و انقلابی باشم، متاسفانه بعضیا این شعار رو میدن به فرمایش مقام معظم رهبری، آرمان خواهی را با پرخاشگری اشتباه گرفتن، واقعیت ها رو کنار میزنن، عقلانیت رو کنار میزنن و فقط فریاد و فریاد و فریاد. دیدید نتیجهش چه شد و چه به روز ما آمد. این غلط. کسانی هم که فقط بر عنصر عقل و عقلانیت بدون دین و شریعت، بدون آرمان خواهی، بدون عرض به حضور شما انقلاب و بدون اون اصولی که ما بهش معتقدیم تکیه بکنن، اونها هم قطعا مسیر خطا و غلطی میرن. من از همه شما میخواهم به عنوان دلبستگان به نظام و انقلاب و امام و رهبری، به این دو خط، به این دو عنصر توجه کنید، کارهاتون رو با این ملاحظه پیش ببرید، خسته نشید، نشاط داشته باشید. مشکلات همیشه بوده و هست و خواهد بود. با وحدت و اتفاق که هر پیروزی برای ما حاصل شده بر محور وحدت و اتفاق بوده، با حفظ اصول و خطوط اصلی نظام، قانون اساسی اسلام، نظام، رهبری و خط پرفروغ امام و اندیشه های تابناک اون مرد بزرگ، راهمون و مسیرمون رو ادامه بدیم. من عذر میخوام از اینکه صحبتم یه خورده طول کشید، از جناب آقای هریچه و همکاران و دوستانشون که حالا یکی یک من اسمم نمیتونم ببرم تشکر میکنم، از همه شما تشکر میکنم که بعد افطار، خب کار سختی هم بود، نشستید و به عرائض حقیر گوش دادید. از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون، متشکرم. مجددا از طرف شورای مرکزی کانون الهدى سال